چه نقطه ای میخواید برسید؟ من میخوام بگم که از نگاه بنده، من که نگاه میکنم چه زمانی که در نمایشگاه حضور دارم که حداقل 20 دوره نمایشگاه رو حضور داشتم،
بله،
و در واقع شاید تو 4-5 دوره از زمانی که فعالیت نشرم شروع شده نبوده باشم، من که نگاه میکنم میبینم که نمایشگاه کتاب تهران شخصیت خودش رو هنوز پیدا نکرده و در یک سردرگمی به سر میبره.
بسیار عالی، این بحث رو ادامه خواهیم داد با جناب آقای دکتر فرهاد تیمورزاده. اجازه بدید که رفت و برگشت داشته باشیم، ببینیم که همکارانم هم چه تدارک دیدن با این مژده که مهمان دیگری هم به جمع ما از طریق خطوط ارتباطی برنامه اضافه خواهد شد. از آنتن شبکه رادیویی فرهنگ شنونده برنامه دست به نقد هستید. دست به نقد مرور، رصد و مداقه‌ای داره بر مهمترین اتفاقات حوزه فرهنگ و هنر کشورمون و آنچه که در حال شنیدنش هستید برنامه ایست خاصه با محوریت 32 نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران که مرور میکنه آنچه که در طی 31 سال گذشته بر این نمایشگاه گذشته. در خدمت جناب آقای دکتر فرهاد تیمورزاده، مدیر انتشارات تیمورزاده، مدیر مسئول و رئیس هیئت مدیره انجمن فرهنگی ناشران کتاب علوم پزشکی و دانشگاهی هستیم. قرار بود که جناب آقای ایوب دهقانکار، سخنگوی نمایشگاه 32 هم در این برنامه حضور داشته باشند که برخلاف نگاه و رسمی که حداقل در گفتگوها و مناظره های به ویژه با چاشنی نقد حضور دارند، ایشون حضورشون رو کنسل کردن، امید که درگیر و مشغول برگزاری روزهای نمایشگاه باشن. اما با افتخار از طریق خطوط ارتباطی برنامه جناب آقای داریوش رضوانی، مدیر کمیته تخلفات ناشران در جشنواره 32 با ما هستند. جناب آقای رضوانی سلام عرض میکنم، وقت شما به میل.
عرض سلام و وقت خیر دارم خدمت شما و مهمانان عزیز برنامه تون جناب آقای تیمورزاده و بقیه عزیزان، در خدمت شما هستم.
بزرگوارید، ممنون و متشکر. قربان یک خدا قوت بابت کارهایی که تا به امروز انجام دادید و خب حالا روزهای سختی که در ایام برگزاری جشنواره، در حقیقت روزهایی که ما داریم اون رو تجربه میکنیم، شما و همکارانتون ها رو پشت سر خواهیم گذاشت. جناب آقای رضوانی عزیز، در فصل نخست گفتگو با جناب آقای تیمورزاده علاوه بر این که رصد کردیم آنچه که به عنوان ماهیت حضور یک مدیر و یک رئیس که آشنایی به نگاه روند اجرایی نمایشگاه داشته باشه، یکی از کلیدواژه‌هایی که ایشون به کار برده بودن این بود که نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران بعد از گذشتن 31 دوره هنوز نتونسته که چشم‌انداز مشخصی داشته باشه و مأموریت خودش رو هنوز نتونسته آنگونه که ازش انتظار میره تعریف بکنه. پیش از اینکه وارد حوزه تخصصی شما بشیم، یعنی تخلفاتی که به هر سال شاهدش هستیم، درباره این نگاه آقای تیمورزاده اگر که شما هم نظری دارید در خدمتتون هستیم. قربان.
من ضمن تشکر از جناب آقای تیمورزاده رو هر دو تا مطلبی که ایشون فرمودن، ضمن اینکه خب جناب آقای تیمورزاده یکی از عناصر فعال سازنده تو حوزه نشر هستن و تو مباحث نقد حوزه فرهنگ حضور جدی دارن، تشکرم میکنم. ولی رو هر دو تا موضوع، من خودم خیلی معتقد نیستم که رئیس نمایشگاه تغییرش یا جابجاییش یا تثبیتش میتونه مشکلی از مشکلات ما را حل بکنه. برنامه مهم هست. امروز دیگه در کل برنامه های فرهنگی و غیر فرهنگی اون برنامه است که متولی یا مسئول را وادار میکنه در یک ریل مشخص و در یک مسیر مشخص شده به پیش ببره، ولی ذات طبعا ممکنه به دلایل مختلف این تغییرات مدیریتی به وجود بیاد. اینا آسیب نمیتونه بزنه. چرا؟ چون به هر حال هر مدیری که مستقر بشه باید مجری برنامه ها باشه و برنامه هم خوب مشخص تدوین شده، چشمنداز هم از غذا داری. حالا ممکنه چشمنداز من دوچار اشکالاتی داشته باشه، نوساناتی داشته باشه، قابلیت اصلاح خواهد داشت، ما میتونیم اصلاحاتی رو روش انجام بدیم، ولی شورای سیاستگذاری به هر حال در مبنای یک چشمندازی که ترسیم شده تو حوزه برنامه های وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی و سندهای بالادستی یک برنامه هایی را برای ما مشخص کرده، از در حوزه نشر و کتاب. خب شورای سیاستگذاری میاد و بر مبنای همون برنامه های بها و اسناد بالادستی و برنامه های ارائه شده توسط وزیر محترم به مجلس شورای اسلامی در رابطه با جشنواره ها و نمایشگاه ها برنامه ریزی میکنه. خب ما دو تا چشم انداز برای نمایشگاه که از اهمیت ویژه برخوردار هست مد نظر داشتیم که داریم به این سر میریم. یک، تبدیل نمایشگاه کتاب تهران از حالت فروشگاهی به حالت نمایشگاهی، که خب این مسیر چالش های خیلی جدی داره، مخالفات و موافقان خیلی جدی داره. یک بخش گسترده ای از نشر میگن که ما اقتصاد نشرمون توی نمایشگاه حاصل میشه، ولذا به شدت به دنبال من که این بخش فروش باشه. بله. یه بخشی از ناشرین و به ویژه کسایی که اصلا در حوزه نشر مستقیما دخالت ندارن، اونا معتقدن که باید اینجا ویترین نشر کشور باشه و مردم و فرهیختگان و اهالی حوزه کتاب بیان مراجعه بکنن و ظرفیت سنجی بکنن و ببینن که در حوزه نشر چه مشکلاتی وجود داره و اتفاقا از همین ویترین متوجه بشن که چه ضعف‌هایی وجود داره و این ضعف‌ها در حوزه نشر منعکس بشه و تو پژوهش‌هایی که اتفاق میفته اینها اصلاح بشه. من به نظر میاد چشم‌انداز اول با کارنامه نشری که شکل گرفت، با سالن یاسی که شکل گرفت، به این سمت رفت که یک ویترین از حوزه نشر ما به نمایش گذاشتیم و همه فعالیت‌های حوزه نشر یک جا به نمایش گذاشته. اونجا محل فروش نیست، محل بررسی هست، مشاهده هست، و اینکه صاحب نظرم بیان اونجا و یک جا نمایشگاه رو در یک بیتونه کوچکتری ببینه.
بسیار سپاسگزارم جناب رضوانی.
چشم‌انداز دوم من اشاره مختصر بکنم، بحث اینه که از 44 واگذاری و واسپاری به بخش غیر دولتی. آقای دکتر صالحی وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی یکی از درخشانترین فعالیت هایی که داشته و در کارنامه ایشون میتونیم بهش توجه بکنیم، این واسطه‌پایی را نه از حالت شعار بلکه در حالت واقعیت بهش توجه کردن و الان حدود 90% از حوزه نمایشگاه کتاب تهران در حوزه نشر. البته نشر هم باید خودش آماده بکنه و زیرساخت‌ها را فراهم بکنه و مسئولیت های گسترده را بپذیره و بتونه در حال نمایشگاه را خودش تولیگری بکنه. و ما همون وظیفه حمایت نظارت که به در چارچوبه قوانین بالادستی هم پیش بینی شده، ما همون کار رو انجام بدیم. به نظرم میاد الان همه بخش‌های نمایشگاه در حوزه نشر، حتی در حوزه تصمیم گیری، حتی در حوزه قراردادها و همه فعالیت‌های اجرایی و غیر اجرایی و سیاست‌گذاری بخش عمده‌اش در اختیار خود حوزه نشر. البته اختلاف نظر هم در اونجا طبیعیه و باید آمادگی داشته باشیم که ما به طور کامل نمایشگاه در آینده نزدیک به خود نشر واگذار.
بله جناب رضوانی عزیز، قطعا تحقق سند اصل 44 که جزو خواسته ها و منویات مقام معظم رهبری است که در دستور کار جناب آقای سید عباس صالحی وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار گرفته، هیچ شکی درش نیست. با توجه به اینکه نسبت به مفهوم و مسئله حضور یک رئیس یا یک مدیر ثابت در نظام برنامه ریزی رخدادهای فرهنگی کشورمون، حالا خاصه نمایشگاه کتاب، شاید من هم خودم با آقای تیمورزاده این زاویه رو داشته باشم و با شما هم عرض باشم، ولی در راستای نقدی که آقای تیمورزاده نسبت به واسپاری امور، نسبت به تشکل‌های نشر داشتن، کاملا با ایشون موافقم و با شما زاویه دارم. این که ما به شکل کاملا شفاهی این اتفاق رو بخوایم رقم بزنیم و بعد نه تنها در تک تک روزها و ایام سال که نمایشگاه رو برگزار نمی کنیم و خاصه در شاید نزدیکی های اردیبهشت و حتی در روزهای برگزاری نمایشگاه، به دلیل اینکه اصلا تخصص این افراد، نگاهشون برای یا حتی تواناییشون یکی نیست، ناگهان ما شاهد مطالباتی از سوی این تشکل‌ها هستیم که اتفاقا فضا رو بیشتر متشنج میکنه، در مواردی رسانه‌ای میشه و خب اون طرف هم دشمنانی که همواره منتظر چنین اتفاقاتی هستن سوء استفاده‌های خودشون هم انجام میدن. بحث من با شما و البته جناب تیمورزاده در حقیقت ادامه خواهد داشت بر محور همین واسپاری امور به تشکل. اجازه بدید که در راستای فرمایش شما صحبت‌های تیمورزاده رو بشنویم و بعد در ادامه در خدمتتون هستم. آقای تیمورزاده،
من خدمت جناب آقای رضوانی هم سلام عرض می‌کنم و در واقع از بیانات ایشون هم استفاده کردم. همینطور هست روی کرده جناب آقای رضوانی، منطقی میبینن موارد رو. خب البته این طبیعی است که مواضع بنده و ایشون با هم اختلافاتی داشته بله. باشه. ببینید احساس من اینه، ما با یه مسئله اجرایی طرفیم و با یک مسئله تئوریک. آنچه که آقای رضوانی فرمودند در تئوری قشنگه، این که اسناد بالادستی داریم، بله اینو بنده هم عرض کردم که برنامه نیازه و در واقع درخواست اجرای برنامه، این که ایشون هم فرمودند برنامه و هر مسئولی بیاد اگر در ریل مشخصی قرار بده میتونه به اون سمت و سو حرکت بکنه. من عرضم اینه که ما در ایران متاسفانه مواجه هستیم با تغییر برنامه ها. اسناد بالادستی سر جای خودشون هستند، اما این برنامه ها تغییر میکنه و در نهایت ما آنچه رو که از برگزاری یک رویداد فرهنگی میبینیم باید یک حاصلی داشته باشه. ببینید خود شما میدونید که یکی از مواردی که در ارتباط با نمایشگاه کتاب تهران و هر رویداد فرهنگی در حوزه کتاب مطرح میشه، افزایش نرخ مطالعه مردمه. چه مطالعه‌ای صورت گرفته که نمایشگاه کتاب تهران چقدر در افزایش نرخ مطالعه مردم تأثیرگذار بوده؟ این رو در رفتارهای مردم در سطح جامعه چقدر مشاهده می‌کنیم؟ این چیزی که جامعه شناس‌ها هم بیان و در این موضوع بررسی بکنند و ببینند. اما واژه‌های دیگری رو جناب رضوانی به کار گرفتن و من خیلی خوشحالم در اون مورد نظر خودم رو عرض بکنم. شورای سیاستگذاری ایشون فرمودن برای نمایشگاه، اعضای شورای سیاستگذاری رو شما ببینید اشخاص فرهیخته و قابل احترام و شناخته شده ای هستند، اما ترکیب اصلی شورای سیاستگذاری رو آقای معاون فرهنگی در نظر میگیره و مدل انتخاب هم به گونه است که بخش یعنی مدیران سمت وزارتخونه یا معاونت فرهنگی غلبه دارن بر دیگران، به ویژه بر نمایندگان صنف به شدت غلبه دارن. نمایندگانی که از روی صنف در این شورای فکر میکنم 14 15 یا 17 18 نفر هستن، فقط 3 نفر حضور دارن بله. از طرف صنف و در این حال اعضایی که در اونجا حضور دارن به جز این اعضای صنفی، که در میان اعضای صنفی هم کسانی که فعالیت نشرشون پررنگ باشه کمند، بین همین 3 نمایندهی که حضور داشتن کم هستن. اشخاص دیگه اساساً با چالش های مربوط به نشر، نمایشگاه، برپایی نمایشگاه، آماده شدن برای نمایشگاه، جمع کردن نمایشگاه، آنچه که ناشرها باهاش گیرن و گرفتارن بله. با اینا آشنا نیستن. اعضای شورای سیاستگذاری مواردی رو نگاه میکنن، احساس میکنن که معاون فرهنگی میلش به این موضوع هست یا به اون موضوع نیست. من نمیخوام اهانتی به کسی صورت گرفته باشه، خیر، مباحثاتی رو دارن تو اونجا، اما اتفاقی که میفته در تصمیم گیری هایی که شورای سیاستگذاری نمایشگاه میخوان انجام بدن بر مبنای آن چیزی است که معاونت فرهنگی تمایل دارد، غیر از این هم اتفاق نمیفته در شورای سیاستگذاری. برمیگردیم به قسمت فروشگاهی نمایشگاهی که ایشون فرمودند. من میخوام بگم جناب آقای رضوانی، شما و دوستان دیگر که علاقمند هستید عنوان نمایشگاه رو که براش قائل شدید به این سمت و سو ببرید، حتی موفق نشدید در سبک فروشگاهی هم سلامت در نمایشگاه ایجاد بکنید. حضور خیلی بسیاری به زعم بنده و با در واقع آماری که از دوستان مجری دیگر هم شنیدم، بیش از 70% غرفه‌داران نمایشگاه کتاب تهران ناشرنما و به تعبیری از نگاه من کوپن فروش‌های فصلی هستند. نشر ندارن، غرفه ای رو اجاره کردن، نمایندگی گرفتن، تخلفات بسیاری رو مرتکب میشن، حتی شما موفق نشدید نمایشگاه رو از این جهت درصد سلامتش رو افزایش بدید. دلیل واضحش هم روشنه، آقای رضوانی رئیس هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات نمایشگاهی هستند.
بله.
اما برای اینکه آب از آب تکون نخوره، بگن همه چی خوبه، همه چی فرهنگیه اونجوری که دوست دارن در این مورد صورت بگیره، خودشون هم میدونن ممکنه الان تکذیب بکنن، بیش از روزی 10-15 تا غرفه رو که تخلف انجام داده باشند بسته نمیشه و بیش از این تعداد گزارشاشون داده نمیشه، در حالی که به قدری تخلفات نمایشگاهی بر مبنای آیین‌نامه هایی که خودشون مسبب کردن ضوابط حضور ناشران داخلی زیاد هست و به قدری این تخلفات تکرار میشه و عادی شده که البته اساساً از ابتدا باید پیشگیری میکردن و این تعداد وارد نمیشدن.
بله.
اما این رسیدگی به صورت دقیق متاسفانه صورت نمیگیره. عذر میخوام چون ایشون موضوع واگذاری تخصص 44 رو هم گفتن، من اون بخش
این فصل رو با اجازه این فصل رو، یعنی چیزی که دقیقاً به تخصص آقای رضوانی داره برمیگرده، یعنی مدیر کمیته تخلفات ناشران، درباره فقط این فصل از فرمایشات جناب آقای تیمورزاده، آقای رضوانی پاسخ شما رو من بشنوم.
من واقعا وظیفه خودم میدونم که از جایگاه شورای سیاست روزنامه به شدت دفاع بکنم، به جهت اینکه ساختار اون یک ساختار خیلی مناسبی هست، همه بخشها رو در نظر گرفته. خب ایشون فقط اشاره کردن به 3 نفر نمایندگان تشکلهای نشر، در صورتی که ما 1 نفر از ناشران مستقل رو داریم، 3 نفر از مدیران فرهنگی غیر ارشادی که اینا اتفاقا مسلط به حوزه نشر و فرهنگ هستن، از 3 نفر هم از بخش.
آقای رضوانی چند نفر عضو شورای سیاست گذاری هستند؟
اجازه بدید من توضیح بدم خدمتتون.
چون الان شما همینی که فرمودید 4 نفر از سمت صنف، اشکال نداره 4 نفر، شورای سیاست گذاری نمایشگاه متشکل از چند نفره؟
اجازه بدید 3 نفر از مدیران فرهنگی که به هر حال اینا آدمایی هستن که هم تجربی هم نظری صاحب نظر هستن، اینا در شورای سیاست گذاری حضور دارن. اون اعضای دولتی هم که مد نظر جناب آقای تیمورزاده عزیز هستن، اینا افرادی هستن که مستقیما با این حوزه درگیرن، مثل اداره کتاب ما. ما 13 نفر عضو شورای سیاست گذاری داریم، دقیقا 4 نفر و 3 نفر 7 نفر، یعنی نصف به علاوه یکیش افرادی هستن که خب حالا ریاست خود نمایشگاه که جناب آقای دکتر جوادی معاون فرهنگی هستن که به حال مرجع طرفینن.
آقای رضوانی عزیز ما کمتر از 5 دقیقه فرصت داریم، من میخوام به این بخش تخلفات هم برسیم. آقا
بله ببینید، ما الان ازم به حضور 7 نفر از حوزه نشر و فعالان نشر غیر دولتی تو اینجا حضور دارن، 6 نفر هم با رئیس نمایشگاه که به حال جایگاه خودشو داره و مدیران مرتبط مثل اداره کتاب و افراد اینگونه اینجا حضور دارن که خب این در جایگاه خودش قابل توجهه. اما یه نکته‌ای که ایشون اشاره فرمودن که اعضا برنامه تغییر میکنن، اتفاقا برنامه تغییر نمیکنه، برنامه اصلاح میشه. ما ببینید تو شورای سیاست گذاری یک زمانی همه بلا اتفاق نشستیم، با ادله محکم با خود حوزه نشر نشستیم، 8 جلسه مستمر و 3 ساعته معاون فرهنگی وقت نشستن با مدیران معاونت فرهنگی و تشکلهای نشر به این نتیجه رسیدن که باید بریم شهر آفتاب. بعد از 2 دور مجددا همون افراد اومدن نشستن، ادله را آوردن، ارزیابی کردن اتفاقات و مشکلاتی که وجود داشت و ما خیلی اصرار نکردیم بر تصمیم قبلی خودمون، با هماهنگی خود نشر برگشتیم به مصلی و
البته در مخالفت کامل صنف رفتید آقای رضوانی به شهر آفتاب.
ما برگزار بکنیم از نظر مالی واقعا به نفع ارشاد بود، ولی ما وقتی دیدیم که نگاه فعالان حوزه نشر به مصلی تهرانه حمایت کردیم و محکم ایستادیم.
آقای رضوانی عزیز ما 2 دقیقه فرصت داریم، لطفا راجع به بحث تخلف هم بفرمایید.
تخلفات هم ازم به حضور شما، ببینید ما 2 تا بخش داریم، یکی هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات ناشه، یکی هیئت تجنزه، که هر دو تا هیئت تشکیل شده، ساختارش هم ساختار خیلی خوبی هست. جالب اینه که خود اعضای تشکل‌های نش حضور جدی و فعالتری در هیئت بدوی دارن و حتی ما این دفعه صحبت بر این بود، حدود یک ماه پیش فکر میکنم جلسه ای را داشتیم در رابطه با اینکه آیا امکان وجود داره که ما تعدادی از ناشرانی که تخلفاتی انجام دادن سهوی بوده یا مثلا اشکالشون خیلی جدی نبوده، ولی به جهت اینکه هیئت تجدید نظر ابرام کرده، پافشاری کرده و هیئت بدوی را، خود تشکل‌های نش گفتن اینها ناشر نیستن، اینها ناشر نما هستن، اینها دلال هستن و ما میخوایم چهره نش رو برقا پاک بکنیم. برقا برای همین تصمیم جدی و قاطع و یک پارچه گرفته شد با حمایت خود نش که هیچ گونه تغییری در آرای سال گذشته اتفاق نیفته. الان هم همین شکل هست. ما همین امروز هم با مسئول محترم هیئت تجدید نظر ناشرین جلسه ای را داشتیم و مشاور محترم اجرایی تصمیم گرفته شد که در حین برگزاری جلسات هیئت بعدی بلافاصله هیئت تجدید نظر هم جلسه داشته باشه و آرا را موکول به بعد از نمایشگاه نکنه.
یعنی آقای رضایی ما در نمایشگاه 32 حالا اتفاقات یا نوع برخوردی که جناب آقای تیمورزاده اشاره کردن در بعضی از موارد یا نادیده گرفته میشد یا مورد توجه قرار نمی گرفت، تخلفات ناشران دیگه شاهد نیستیم.
بله بله، ما عرضم به حضور شما تو بحث یارانه نش هم ما تحت ساماندهی را عرضم به حضور شما و این تخلفاتی که شکل میگیره اینا رو بررسی میکنید که خیلی هم حساس هستیم، مثلا کسانی که بنایی که حق دانشجو و دانش آموز و طلبه و اهل قلم است و شاهد هستیم که اینها رو به هر حال.
بسیار عالی، ممنونم جناب آقای رضوانی. ما سعی می‌کنیم به واسطه همین برنامه یعنی دست به نقد بتونیم اگر که افتخار بدید حضوری در خدمتتون باشیم و این بحث رو مفصل‌تر پیش ببریم، ولی بابت حضورتون بی نهایت سپاسگزارم و یک خدا قوت دیگر بابت تمام فعالیت‌های شما و همکارانتون.
متشکرم.
مانا باشید به مهریا علی. جناب تیمورزاده ما کمتر از 3 دقیقه فرصت داریم، تمام و کمال در خدمت شما.
خواهش میکنم. من سعی میکنم خیلی خلاصه عرض بکنم. خب البته خسته نباشید رو باید هم به آقای رضوانی هم به همه مدیران این بخش بگم.
بله بدون شک
سختی رو دارند و با چالش‌های متفاوتی مواجه هستند که حقیقتاً من دوست ندارم جای این عزیزان باشم. این رو هم به صراحت عرض بکنم. اما ببینید آقای رضوانی، به گمان من شنوندگان هم اگر این برنامه رو دنبال کرده باشن متوجه میشن که همونی که بنده عرض کردم رو ایشون اعداد و ارقامی رو که گفتن همینها بود. این که کسانی رو که به صورت انتصابی معاون فرهنگی همسوی خودش استفاده بکنه و قرار بده و اگر یکی از اون اعضا که من اسمش رو هم الان میارم، جناب آقای رضا امیرخانی عضو شورای سیاستگذاری بود، در یک نقطه ایشون یک زاویه متفاوت پیدا کرد.
امسال احمدزاده البته بودش،
امسال ایشون رو دعوت نکردن، توجه می‌فرمایید. در این حال از نگاه من آقای امیرخانی از به عنوان فعال نشر محسوب نمیشه، ایشون نویسنده قابل احترامیه، من علاقه دارم به نوشته هاشون، اونها رو هم خیلی استفاده میکنن.
دو عزیز اما نشر... هر دو استفاده دادن در دوره گذشته ها.
خیر، اما حالا شما میتونید با آقای امیرخانی صحبت بفرمایید. اما نشر در این حوزه جریانش متفاوته. نشر با نگارش، با نویسنده، با تألیف، با مؤلف فضای دیگری دارد.
بله.
ناشر فعالیت دیگری دارد، مؤلف و مترجم فضای دیگری رو درک میکنند. این که اونها رو نمایندگان حوزه نشر بگیم فعال نشر و اینا رو جمع بزنیم 7 نفر فعال نشر، نه اینطور نبوده. در واقع این سیستمی که وجود داشت اینجوری چیده میشه که معاون فرهنگی نظراتش اجرا شود. من یه قسمت کوتاهی رو ظرف 30 ثانیه عرض میکنم اگر تو برنامه‌تون گنجید و اون این که چرا ما اصرار داریم در شرایط تحریم که کشورهای در حوزه نشر آمریکا، انگلیس، کشورهای اروپایی ما را تحریم کردند، ناشرانشون شرکت نمی کنند، پاسخ به ناشران خصوصی هم برای خرید امتیاز کتاب نمیدند، چرا اصرار داریم اسم نمایشگاه رو کماکان بگذاریم بین المللی؟ ما مورد تحریم ظالمانه قرار گرفتیم، چرا به صراحت اینو اعلام نمی کنیم؟ واسطه های خرید کتاب کتابهای این ناشران رو از کشورهای مختلف میان وارد نمایشگاه میکنند، اسمشو میذاریم بین المللی. این روی کرده هم به نظر من در شرایط تحریم باید اصلاح بشه.
البته خیلی کوتاه عرض کنم که کشور فرانسه و آلمان دو نشر و دو کشور صاحب نشر در اروپا به شکل مستقیم حضور دارن و بسیاری از کشورهای منطقه آسیا هم به حال ناشران خودش رو دارن، هرچند که فرمایش شما کاملا درسته، واسطه های نشر از این کشورها که در حقیقت مورد این تحریم ظالمانه قرار گرفتیم هم حضور داره. ضمن اینکه اون روی سکه، من از نخستین روزی که این جشنواره و بسیاری از رخدادهای فرهنگیمون پیشوند بین المللی گرفته، اصلا با این مسئله و ماهیتش مشکل دارم. از جناب دکتر فرهاد تیمورزاده، مدیر انتشارات تیمورزاده و مدیر مسئول و رئیس هیئت مدیره انجمن فرهنگی ناشران کتاب علوم پزشکی و دانشگاهی، و همچنین جناب آقای داریوش رضوانی، مدیر کمیته تخلفات ناشران، که از طریق خطوط ارتباطی برنامه با ما همراه بودند، بی‌نهایت سپاسگزارم. و از شما دوستان عزیز شنونده واقعا تشکر می‌کنم که تا این لحظه با دست به نقد همراه بودید. تمنا می‌کنم در این ایام، یعنی در ایام برگزاری نمایشگاه کتاب، حتی اگر فرصت رفتن به نمایشگاه کتاب رو نداری، این تلنگر رو به خودتون بزنید که کتاب یک ضرورت است، چیزی شبیه نان. تا فرصت شنیداره بعد، شما رو به خدا یگانه میسپارم. خدا نگهدار.
عصرتون بخیر. در ادامه برنامه‌های رادیو فرهنگ، میان برنامه گفتارش رو به مدت 5 دقیقه بشنوید.
گفتارش.
گفتارش.
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان‌ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می‌رسانیم.
سلام میکنم به شما همراهان و شنوندگانی که از طریق امواج شبکه رادیویی فرهنگ شنونده این گزارش هستید. همونطور که میدونید در هفته کارگر هستیم و تجلیل از تلاش های کارگران عزیز در عرصه های مختلف، که خب جا داره که عرض تبریک خدا قوت داشته باشم به همه شنوندگان خوبی که در عرصه کار و کارگری دارن فعالیت میکنن. جای دکتر صادقی فر، معاون محترم فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرصتی رو در اختیار گذاشتن و توضیحاتشون رو در ارتباط با این ویژه برنامه ها در این ایام خواهیم شنید. خدمت شما جای صادقی فر سلام عرض میکنم. ممنون میشم بفرمایید از ویژه برنامه‌ای که در این ایام برای تجلیل از مقام کارگران عزیز در حال برگزاری است.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیزتون. امسال خب برنامه‌های بسیار متنوعی در عرصه فرهنگی، اجتماعی و حتی مباحث مربوط به اداره رهبری و بحث‌های از این دست رو تهیه تدارکیده وزارت خونه. امسال سالیه که بالاخره اول سالش اتفاقات خاصی افتاده، از یه جهتی اتفاقات تلخ سیل، ولی از طرف دیگه هم گروه‌هایی که واقعا همت بالایی رو از خودشون به خرج دادن و به گونه‌ای که تصویر تلخ و سیاه سیل بعضن به تصاویر زیبایی از همدلی و همکاری و هم منجر شد. به همین منظور خیلی از برنامه‌هایی که وزارتخونه داشته به این مباحث اختصاص پیدا کرده، از جمله اینکه جناب آقای وزیر تشریف می‌برن استان گلستان برای بررسی روند بازسازی بنگاه‌های آسیب دیده و بازگشت به زندگی کارگران، این رو مطمئن نظر خودشون دارن، و نماینده‌های معینی رو هم برای سراسر کشور می‌فرستن به عنوان معاون. اونها هم بررسی می‌کنن اتفاقاتی که افتاده در جریان سد و اونها رو مطمئن نظر خودشون دارن. خب برنامه‌های روتین همه ساله هست، مثل دیدار با مقام معظم رهبری و بهره‌گیری از بیانات معظم الله، تجدید میثاق با امامان‌های امام و همچنین برگزاری جشنواره امتحان که با حضور جناب رئیس جمهور برگزار میشه، حضور در صفوف به هم فشرده نماز جمعه که امسال تریبون نماز جمعه تهران در اختیار جناب وزیر قرار گرفت و همچنین در خیلی از استان‌ها و شهرستان‌ها تریبون‌ها اختصاص داده شده به تشکل‌های کارگری که بتونن حرف‌ها و مباحث حوزه کار رو هم مطرح کنن. برنامه‌های مفرع ورزشی هم دیده شده، از جمله برنامه بسیار مفصلی در تهران در بوستان ولایت با حضور وزیر و برخی از مقامات ورزشی کشور و در سراسر استان‌ها هم به همین صورت برنامه خانوادگی در حقیقت که کارگران ما بیشتر به فکر نشاط و سلامتی خودشون هم باشم، روزی هم اختصاص داده شده به حوزه مهارت و فنی که در اون روز درهای سازمان آموزش فنی حرفه‌ای کشور باز خواهد بود.